أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب آخری که داشتیم این بود که اگر عالم ملاحظه میکنه که نمیتونه طاغوت رو ساقط بکنه، اما ولایت خودش رو در جاهایی که مانع نداره اعمال میکنه. این رو توضیح دادیم، حتی یه جایی هم گفتیم بزرگان ما تعارض داشتن با طاغوت. بگه مرزهایی که میرسید طاغوت میگه اینجا رو من باید تصرف بکنم، عالم میگفت کار منه. مثل اعدام کسانی که مرتدن، اینا در تاریخ داریم نمونه هایی که علما تو استانها طبق ولایت که داشتن اعدام میکردن مجرم رو. طاغوت تو پای تخت وقتی خبردار میشد میگفت چرا، و احضار میکرد، میگفت ما الان بگید بیادش. حالا پام شد میرفت تهران، گفت چرا اینا رو بی اجازه ما اعدام کردید؟ معلمم اسمای دیگه رو نشون داد، گفت خیلی خوب اینا هستن، اینا رو اجازه بدید تا اینا رو اعلام بکنید. خلاصه یه مقدار شوخی جدی، اما تا این جاها جلو می رفتن. اما یه جایی بود طاغوت دیگه هیچی نمی گفت، مثلا وجوهات علما میگرفتن، طاغوت هم زورش نمیرسید، نمیگفت چرا وجوهات میگیرید. زمان اهل بیت علیهم السلام کار خیلی سخت‌تر از این بود، همون وجوهات هم نمیذاشتن کسی بیاد به امام بده، و قضیتش هم بود که خب رسماً دیگه شخص امام حاکم بوده و طاغوت میدونست حق امامه. در یه جا داره متوکل به بچهش گفت حق این خاندانه. بچهش گفت خیلی احترام گذاشته به این شخص، گفت بگم ایشون باید امام باشد، حاکم باشد. گفت پس شما که این رو میدونی سلام نمیگو، پس چرا؟ خلاصه برگشت به بچهش گفت حرف نزن که اگه تو هم بخوای حرف از حکومت بزنی تو رو میکشم. این طوری هم دیگه به بحث حکومت که میرسن دیگه نه پدر میشنسن، همین متوکل کشت شده یه پسرش، پسرش آخرش باباشو کشت. و این طوری بوده، مأمون برادر خودش رو میکشه چون نگرانم، گفت برادر من ادعای حکومت داره. وقت بدتر از این رو نسبت به امام هشم علیه السلام داره، چون حالا برادرش حکومت حقیقی که نبودن تو ادعا میکرد، اما راجب امام رو میدونست که ایشون از طرف پروردگار باید حاکم باشه. اینو میشناخت، میدونست، لذا بیشتر از مقداری که برادرش امینو میکشه نسبت به امام مواظبت داره، آخرم امام رو توی فرصتی به شهادت رسون. دیگه بعدش امام نهم، دهم، یازدهم به یه معنی تو سامرا محبوس بودن. سامرا شهر نظامی بوده، مسکن یا هیچی نداشته یا خیلی کم، شهر عسکر بهشون گفتن، عسکری، به خاطر این. من برای بحث امروز دو سه تا عبارت از قدمای اصحاب یادداشت کردم خدمتون بخونم. این بحثای چند روز گذشتمون رو لابلای این بحثا شما پیگیری بکنید. نکته ای که ما این چند روز مرتب صحبت میکردیم این بود که بزرگان ما هیچ از وجوب تشکیل حکومت برای رهبران آسمانی تصریح نکردند. اما حواستون باشه ما بحث رو اینطوری مطرح نکنیم، بحث رو به یه شکل دیگه باید صحبت رو از اول اینطوری بگیم. بگیم کل فقها حق حاکمیت و فقط به خدا و من له الاذن من الله تبارک و تعالی فقط به اونها میگوین، حق مال اونهاست، لذا طاغوت و اصلا اجازه حکومت بهش نمیدن. منتها این که ما بگردیم تو عبارت چیزی پیدا نکنیم، دو تا نکته بود که خدمتون گفته. اون نکات رو باید بیشتر توجه کنیم که چرا فقهایی که یه مسئله رو اجماع روش دارن، هیچ شکی توش ندارن، روایت ها رو خیلی خوب نقل میکنن که فقیه دارای ولایت، طاغوت که اصلا تو آیه 60 سوره نساء اومده که مردم مأمور به کفر به طاغوت هست، امر شده، خداوند دستور داده، فقط امروا ان یکفروا به. اینا یه چیز واضحی بود، اصلا کسی شک توش نداشته، مسئله اختلافی نیست. اما چه شده که تو عبارت فقها نیامده؟ دو تا مانع من به ذهنم رسید که یکی این که تقیه میکردن خیلی زیاد بوده و جانشون تو خطر بوده، مشکل داشتن. دومی که اگه جانشون هم تو خطر نبود، کسی کارشون نداشت، فائدهی برای این نوشته نداشتن. حالا اگه بنویسد مثلا وضو واجبه، خب یه فایده عملی داره، من میرن وضو میگه. اما یه فقیه بنویسد تشکیل حکومت برای فقیه واجبه و برای طاغوت حرامه، بعدم همون فقیه نشسته یک کناری و تصرف نمی کنه، بهش میگن باز شما این نوشتتون رو برای کی نوشتید؟ میگه خب فایده ای نداره، چرا طاغوت که نمیرد کنار که. یه مقدار بخواد زور بیشتری بزنه ادعا بکنه، میزا کوچک خان جنگری میشه. که بخواد یه مقدار ادعا کنه و اسلحه جمع بکنه و اینا، فوری طاغوت دور شما محاصره میکنه و همه شون رو اعدام میکنه. فدایان اسلام میشه که همه شون رو دستگیر میکنند. تازه اونا ادعای اسقاط حکومت هم نداشتن فدایان اسلام، فقط یه طاغوت رو یه جا ممکن بود اعدامش بکنن، در همین حد بود. اما خب بگم در حالی که فقها هیچ شکی نداشتن حق حکومت مال پروردگاره و رهبران آسمانی، اما فایده ای نمی دیدن این بحث رو بکنند. حکومت همیشه دست طاغوت بوده. ما امروزه یه نفسی داریم می کشیم تو نظام جمهوری اسلامی، فکر میکنیم ذهنیت حالامونو بعد نمیخوایم تسری بدیم به کل تاریخ، در که این چنین نیست. دیروز عرض کردم همین الان شما فکر کشورهای دیگه رو بکنید. الان تو کشورهای دیگه سید حسن نصرالله فرض کنید تو لبنان بیاد بنویسید که تشکیل حکومت تو لبنان برای فقیه واجبه، برای طاغوت هم حرامه. خب بیانید حکومت لبنان چکار میکنه با او؟ اون فوری نابودش میکنه، یا باید ایشون تقیه بکنه که تا الانش همین کاری کرده دیگه، دیگه در این حد حرف نمیزنه، چون حکومت لبنان با پشوانه خارجی ها فرانسوی ها به خصوص که لبنان از مستعمره خودشون کردن و پشوانه اونها میان حزب الله رو میزنن نابود میکنن، ترور میکنن، میکشن، بلکه اسباب حکومت دست اونها هست. ترور هم که نکنن آیه سید حسن میلد حالا چه فایده ای دارد این حرف زدن، وقتی فایده عملی هیچی نداره، تازه یه عده ای رو دهانشون رو باز میکنه بهش خودش ایراد میگیره، میگن شما که میگوی حکومت برات واجبه چرا تشکیل نمیدی؟ قدیم هم همین بود، امام صادق علیه السلام نمیگفتن تشکیل حکومت برای امام واجبه، با اینکه نمیگفتن اون خراسانی اومده خدمتشون میگه چرا قیام نمیکن. حالا اگه امام میگفتن دیگه بدتر میشون، امام اگه میگفتن تشکیل واجبه مردم به خودشون ایراد میگرفتن چرا خودتون قیام نمیکنی، دوباره بعد یه سر اول که خب من مانع دارم کسی من رو یاری نمیکنه. ما نباید انتظار داشته باشیم، منطقه اشتباهی که رخ داده تو حوزه ها اینه که از سکوت فقها ها سوء استفاده شده و میگن که فقها ها در طول تاریخ حرفی نزدن که تشکیل حکومت برای فقیه واجبه یا برای امام واجبه، هیچی نگفتن و ما باید اثبات بکنیم. حالا اونشون که خیلی خوش فکرن تازه میگم باید اثبات کن، اونشون هم که خوش فکر نیستن تردید میندازن، میگن یا واجب است یا مستحب. این حرف خیلی ایراد داره، این گونه صحبت کردن و تشکیک کردن خلاف واقعیته، یا تعصبیست که بعضی دارن، بعضی تعصب دارن. من یه احتمال دیگه غیر تأسف من میدم، بعضیا خیلی میخوان ادعا کنن ما اعمه هستیم، دیگه اونقدر میخواد ادعا بکنه که دیگه داره حرف دشمنه میزنه، مثل بعضی دادگاهی ما، دادگاه ویژه روحانیت گاهی میبینن باید دفاع از روحانیت بکنه، وقت یه کسی غیر روحانی رفته شکایت از یه روحانی که از تو همون دادگاه ویژه روحانیه، بعد میدم قاضی داره دفاع میکنه از اون شاکی، بهش میگن شما برای چه از شاکی داری دفاع میکنه؟ میگه ما مورد اتهام هستیم، اگه بخوام از روحانی دفاع بکنیم به ما میگن شما داری یه طرف حرف میزنی، اما اونچنان دفاع میکنن از اون شاکی که از اون ازارم میگلتن، داره حق و پایمال میکنه، از روحانی رو داره اذیتش میکنه، داره حکم علیه صادر میکنه. خیلی نمونه داشتیم که بعضیتون از نزدیک مشاهده کردید، بسر اینا رو هم باید مواظب باشیم که یه وقت ما به خاطر خوشایند دشمن نیاییم بحث و اعمی مطرح بکنیم، ما خوبه که ذهنمون رو خالی کنیم از همه چیز و ببینیم واقعیت چیه. حالا من یکی دو سه تا عبارت چی وقت کردم میخونم، ببینید عبارت ها صراحت نداره به تشکیل حکومت، اما خب بحث غیر اینم نیست. حتی یه عبارت از شیخ طوسی، ایشون به جای اینکه بگن که مثلا تشکیل حکومت برای فقیه واجبه، میگن ارتباط با حکومت واجبه. خیلی جالبه، من هرچی دقت کنم روی عبارت شده ده بار بیشتر من عبارت این نگاه کردم، خیلی لذت بردم، اما رفتم تو این فکر که چریشون میگن ارتباط، در حالی که باید میگفتن حق خود منه، میبینم از اون حقشون ناامیدن، اونا مطمئنن که نمیشه، لذا چیکار میکنن؟ میگن از ضرورات تو تو قدر به قدره، نمیتونم اسقاط بکنم طاغوت، اما میتونم با ارتباط با طاغوت 10 نفر رو از مرگ نجات بدم، 10 تا مؤمن رو از زندان نجاتشون بدم. خب میکنم، واجب میشه دیگه. و شیخ بهایی و الان مجلس اینا همین کارو میکردن. در این حالی که همین شیخ بهایی میبینید در که ارتباط داره با دستگاه حکومتی، اما میبینید تو کمال زهد داره زندگی میکنه. حالا بعضی فکر من شیخ بهایی وقتی با طاغوت افتاده یعنی زندگیش سلطنتیه، این که نبوده، اتفاقا به عکس، هم زندگیشون هم اشعارشون انسان نگاه میکنه در اوج معرفت، عبارتهای خیلی قشنگ زیبا ذکر میکردن، در حالی که اگه میخواستن بهترین خونه رو داشته باشن شاه میذاشت در اختیارشون، زیر بار نمیرفتن. پس چکار میکردن؟ هم تو مراقبت میکردن که شاه یه وقت پاشو کج نگذاره. تو ظاهر احترام بهش میذاشتن، میزای قومی میگن با شاه حج رو میرفتن تو جلسه و اینا، شاه رو جلو میدادن، گفتن شما بفرمان، حج شاه میگفت شما بریم، گفتن نه شما. اما یه بار که حمام رفتن دیگه اونجا میذاره قومی، زودتر رفتن داخل و این کسی پرسه بود اینجا تعارف نکردید به شاه؟ گفتن اونجا هم که تعارف کرد به خاطر لباسش بود، اینجا تا لباس شد در آورد دیدم دیگه خودش هیچ ارزشی نداره. حالا این منظورشون چیزیه بود، منظورشون بود که اونجا احترام ظاهری جلو مردم بود. خب تو مردم گفتن شاه مملکت هست، اونو گفتم جلو برید، مردم نگاهشون به شاه بود. اما وقتی که داخل حمام دیگه کسی نیست، نه وچی نه انسان تعارف بکنه. ببینید من یه عبارت از مقنعه شیخ مفید هست میخونم، با این بحثایی که کردیم عبارت ها یه جور دیگه معنا میشه. هر کس عبارت ها رو نگاه کرده، عبارت ها رو جور دیگه رفتن جلو، اینطور که ما حالا در این معنا کنید اصلا سبکش فرق کرد. میفرمان که فاما اقامت الحدود، اقامه حدود کلن، چه بخواد اعدام بکنه، چه بخواد 80 شلاق بزنه، چه بخواد انگوش قطع بکنه، فاما اقامت الحدود فهوه الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی. یعنی کسی نگفته تشکیل حکومت واجه، ما اولین بار بود داشتیم میگفتیم، اما از این عبارت شما اینو میفهمید یا نه؟ اسم وجوب نیمده، اما صاف صریحا داره میگه اقامه حدود فقط به عهده کیه؟ سلطان. بعد سلطان هم معنا میکنه نه سلطان طاغوت، المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدى من آل محمد علیه السلام. اللهم صل على محمد و اجل فرجه. و من نسبوه لذالک، و همچنین کسایی که ائمه اونها رو نسبشون کرده، یعنی آخرش یا باید خود امام اقامه حد بکنن یا من نسبوه لذالک من الامراء والحکام. حالا یه امیری باشه یه حاکمی باشه، اما منصوب از طرف امیرالمومنین علیه السلام باشه یا فرزندانش، اون میتونه اقامه حدود بکنه. عبارت بعد رو دقت کنه، حالا این وجوبی که اسمش نیمد اما خودش اومد، ما با توضیحی که این چند روز دادیم مشخص بود چیه. بعد شیخ مفید میفرمان وقت فوز و نظر فیه الى فقهاء شیعتهم معل امکان همین اقامه حدود که حق سلطان عادل رهبر آسمانی است، این حق تفویض کردن نظر در این اقامه حدود رو تفویض کردن به فقها شیعه خودشون، نه به همه، با به فقیه شیعه. بعدم گفتن معل امکان، این معل امکان چون اون وقت که داشته اینو می نوشته اصلا امکان نداشته. میگه حالا یه جاد یه فقیهی مثلا تو همون زمان فاصله داشت با مرکز حکومت، مرکز حکومت درست نمیتونست اعمال نظر بکنه رو 500 کیلومتر اون طرف در 1000 کیلومتر، و اونجا یه فقیه میدید دستش بازه اقامه حد میکرده. گفتم اون زمان تو تهران فقها نمیتونستن اقامه حد بکنن، اینجا اصفهان آقا نجفی مرحوم سعید شرطی اینا اقامه حد میکرد چون فاصله داشتن با تهران یه مقدار، اما بازم گاهی احضارشون میکردن، صداشون میزدن تهران و میگفتن چرا همچین کردی. این عبارت به نظر من صریحه، ولو کسی نگفته است، من دنبال این نیستم، من داره بگیم یکی دیگه هم گفته باشه، اما به اعتقاد من یه عبارت ها صریح هست در این که تشکیل حکومت به عهده رهبران آسمانیست، واجب هم هست، مستحب هم نیست، مباح هم نیست، ترخیص به من الاهم هم نیست، اصلا حق این هاست. فقط یه معل امکان اینجا اضافه کردن که مشخصه، خب هیچ وقت امکان نداشته جز زمان خودمون، زمان خودمونم امام وقتی قیام کردن خیلی ها میگفتن پیروزی تو خوابه، ما اینا رو خیلی میشنیدیم، حتی بعضی خواب میدیدن، چند نفر اینجا خواب دیده بودن که طاغوت ساقط شده، وقتی میرفتن تعبیر بکنن معبر تعبیر به یه چیز دیگه میکنه، باز اسلام انشاءالله یک رشدی میکنه داره، یه پیروزایی داره، اصلا باورشون نیمد که طاغوت ساقط بشه و یه معجزه ای شد. الان وقتم که امام قیام کردن چندین بار طاغوت تصمیم گرفت امام رو به شهادت برسونه، چند بار، یه بار ایشون رو زندان کرد و حضور فقها و علما و رفتنشون به سمت تهران اینا باعث شد که شاه یه مقدار ترسید، امام آزاد کرد و لا مثل فدایان اسلام میخواست امام رو هم شهید بکنه. یه بار دیگه باز امام رو باز دستگیر کردن که حالا اینطور که ما شنیدیم تو کتاب ها ندیدم جایی، به اون سربازی که امام رو میبرد گفته بودن که امام رو یه بار تو مسیری که از قم به تهران میان یه جایی که پیاده میشن با گلوله بزن ایشونو بکش و ما هم کاری نداریم دیگه، وقتی کشته شد یکی دیگه بعد دیگه حالا باید بیشتر میدن دلیلش چی بودست و از این کارهایی که میکردن امام مسافر را چکار کردن دیگه، بعضی هنو باورشون نمیاد. وقت امام که پیاده شده بودن اومده بود بزند ایشون را، دیده بود 5 نفرن ایشون، شک کرده بود، با بیسیم گفته بود اینا 5 نفرن کدوماشون رو من باید اعدام بکنم، خوشت بیسیم گفت بودن نه ایشون یکی بیشتر نیستن، دیگه تردید پیدا کرده بود و بعد وقتی دیده بود که امام 5 نفرن فهمیده بود که بس خداییه و امام رو نکشته بود و خودش فرار کرد و از ایران رفت بیرون و دیگه بعد پیروز انقلاب اومد، چون میدونست ایران وایسه خودش رو میکشن، حتی امام رو هم میکش بعد خود اینا میکشن، یعنی ساواک همیشه کارش این بود اینایی که تو جلیان بودن رو همه رو نابودشون میکن. یه بارم که امام باز رسیدن که دیدن نمیشه دیگه تبعید کردن به ترکیه و از اونجا دیگه امام رفتن نجف. یه عبارت دیگه باز از شیخ مفید بخونم. این جمله‌ای که میخوام بخونم خیلی فراتر از جمله قبله. میفرمان فیلزمه اقامت الحدود، یلزمه یعنی همون رهبر آسمانی که گفتیم، یا خود امام هست یا من نسبوه. بعد از فهمدن وقت فرد بزو ذالک لا شیعت فقه ها شیعته، یه مجموع اینها یلزمه اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الكفار و من یستحق ذالک من الفجار، هم جهاد با کفار هم کسانی که استحقاق جهاد با اونها هست از هر ستمگری. اینا میگه حق فقیه، حق امامه، یعنی دایره ولایت رو یعنی چقدر بازش میکنن شیخ مفید. حالا آیا زمان خودشون میتونستن این کارو بکنن؟ بعد میفرمان و یجب علی اخوانه من المؤمنین معونته علی ذلک اذا استعان بهم، اذا استعان امام، اگه امام یاری خواست و گفت بیاد من رو یاری بکنید، واجب است مؤمنین برن رو یاری بکنن و میشه تشکیل بکنن. و معلومه که امام استعانت نمی کردن چون فایده ای نمی دیدن، بلکه به عکس می دیدن که جان خودشون و خیلی ها تو خطره، ازا ایچ نمی گفتن. متوکل این مرتب امام احضا خود منصور دوانه بکرد این ایام شهادت امام ششم علیه السلامه، اون باری که امام رو تو اون قصر سرخ احضار کرد، قصر سرخ ساختمانی ساخته بود که رنگ قرمز بهش زده بود، این علامت خون بود، ظاهر دیوارش ها خونی کرده بود، نه خون ها، رنگ قرمز بود، اما این علامت این بود که هر وقت میخواست که اعدام بکنه خود منصور بلند شد میرفت تو این ساختمان میشه تو میگفت فلانی رو بگید بیاد. امام اینجا احضار کرد، شوخی که نداشت که، میخواست امامو اعدام بکنه. توی چنین شرایطی خب امام اون موقع اراده الهی نبود شهید بشن، البته چند سال بعدش چرا، حالا یا نگید چرا، چند سال بعدش امام مثلا مسموم میشن دیگه، اون وقت که اراده الهی هست یه جاشو خدا حفظ میکنه، یه جاش هم دیگه نه، میگه باید به شهادت برسن، امام بعدی بیان ادامه بدن تا برسه به امام آخر که دیگه اونو خدای متعال قائد میکنه، میگه که هر وقت لیاقت پیدا کردید یاور شدید برای امام، امامو ظاهر میکنه. الان امام زمان که قائدن به خاطر همینه، میخوان تشکیل حکومت بدن، یاور ندارن، بیان بین مردم که چی؟ و باید حکومت تشکیل بدن، باید یاور داشته باشن، حداقل چند میلیون نفر الان به نسبت به جمعیت کل کره زمین میگم ما چند میلیون انسان میخوان، که این وظیفه ما روحانیونه که این رو باید خوب باز بکنیم توضیح بدیم. خب این یجب علی اخوانهی باز اسم تشکیل حکومت توش نیمده، اما کلمه وجوب و اینا با ذهنیتی که ما داریم این خیلی واضح تر از عبارت قبلیه که می فرمان تمام کارهای ولایی رو که رهبر آسمانی وظیفش انجام بده اگه یاری خواست از مردم، مردم واجب او رو کمک بکنه. اما خب خیلی سخت بوده این بحث ها و مشکل خیلی داشته. من عبارت دیگه از نهایه شیخ طوسی یاد داشت کردم صفحه 356 که بحث وارد شدن تو حکومته، این نکته که گفتم این خود شیخ طوسی با حکومت ارتباطی نداشتن، اما یه جا رو پیشبینی میکردن، داشتن مسئله شو میگفتن که اگه فقیه با رفتن ارتباط با حاکم بتونه وظیفشو انجام بده، ولایتشو اعمال بکنه، میگن مرغوبون فیه، بعد میگن بلکه واجبه، واجب این کارو بکن. من عبارت وقتی نگاه میکنم از نگاه خودم یه چیز دیگه فحوا رو ازش میکشم بیرون. فحوا چیه؟ اینه که شیخ طوسی میخوان بگن به طریق اولا اگر بتونه فقیه خودش مستقلن حکومت تشکیل بده واجب این کارو بکنه. من تو چون ناامید بودن، امکان نمیدیدن، اصلا این حرف نزدن، تنزل کردن، ارتباط رو گفتن که از همین ارتباط من دو تا مسئله استخراج میکنم و میگم یا باید کسی که ارتباط با طاغوت پیدا میکنه از فقیه اجازه بگیره، دومی که خودش فقیه باشه مثل شیخ بهایی الان مجلسی، و تو خودش فقیه دیگه اجازه از کسی نمیخواد. اما ارتباطش نه برای اینه که بخواد نونش تو روغن باشه، این که عوام و ناس وضعیه این فکر کرده شده بکنن شیخ بهایی الان ارتباط داره، یعنی زود چلو کباب میشونه میخوره، اصلا این فکر نبوده، به عکس بوده. گاهی حرام میدونستن برای خودشون اصلا از قضای دولت بخوان استفاده کنه، زندگیشون هم که مشخص در کمال زهد بوده، پس چکار میکنن؟ فقط حسن استفاده رو میکردن که یه مقدار شیعه رو تبلیغ بکنن، حق شیعه رو بگیرن، جلوی مخالفین رو بگیرن و اینطوری. عبارت انشاءالله فردا میخونیم. صلى الله على محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين.